سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به ساعت درسی اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. زلزله به شدت 4.7 درجه ریشتر صبح امروز شرق افغانستان را یک بار دیگر تکان داد. بر اساس معلومات اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا، مرکزی زلزله 13 کیلومتری شهر جلال آباد خوانده شده و در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته. از تلفات و خسارات این زلزله هنوز معلومات در دسترس نیست. این سومین زلزله در 4 روز گذشته است که شرق افغانستان را تکان داده. در زلزله به شدت 6.1 درجه ریشتر که ناوقت یک شنبه شب رخ داد، تنها در ولایت کنر بیش از 1450 نفر کشته و نزدیک به 3400 نفر دیگر زخمی شدند. یک روز پس از این زلزله دیگر به شدت 5.5 درجه ریشتر نیز مناطق شرقی افغانستان را تکان داد که از خسارات جانی و مالی نیز جزئیات در دسترس نیست. سازمان ملل متحد میگوید که حدود 16 کیلومتر مربع از مناطق زلزله زده در شرق افغانستان در معرض خطر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده قرار دارد. استیفن دوجارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، روز گذشته به خبرنگاران گفت که چالش‌ها در ارزیابی مناطق زلزله زده و کمک به آنها به دلیل بسته بودن راه‌های مواصلاتی زیاد است، اما او گفته که انتقال مواد غذایی، خیمه‌ها و تجهیزات صحی آغاز شده. در این حال نهادهای خیریه از جامعه جهانی خواستند که پس از زلزله مرگبار در شرق افغانستان کمک‌هایشان را به این کشور افزایش دهند. مریم بنت علی بنت ناصر المسند، وزیر دولت قطر در امور همکاری‌های بین‌المللی، روز گذشته در رأس یک هیئت وارد کابل شد تا کمک‌های بشردوستانه قطر را برای مناطق زلزله‌زده افغانستان برساند. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه قطر در شبکه ایکس یا توییتر سابق نشر شده، آمده که 4 تیاره نظامی کشور مشمول 2 شفاخانه سیار، ادویه، خیمه و غذا به کابل رسیده و قرار است برای 11,000 تن از آسیب دیدگان زلزله توزیع شود. تصاویر منتشر شده از سوی وزارت خارجه قطر نشان می‌دهد که هیئت قطری که در آن 3 زن شاملن از سوی محمد نعیم، سفیر حکومت طالبان در دوحه و برخی دیگر از مقام‌های این گروه در میدان هوایی کابل مورد استقبال قرار گرفتند. درخواست پناهندگی فیروزالدین فیروز، وزیر پیشین صحت‌عامه افغانستان، از سوی حکومت بریتانیا رد شده. روزنامه دیلی میل روز گذشته به نقل از آقای فیروز نوشته که او به این حکم اداره مهاجرت بریتانیا اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر شده است. فیروزالدین فیروز به این روزنامه چاپ بریتانیا گفته که در صورت دریافت ویزه اقامت، دانش و تجربه اش را در خدمت نظام سی بریتانیا قرار خواهد داد. او در حال حاضر در یکی از هتل‌هایی که از سوی اداره مهاجرت بریتانیا برای پناهجویان در شهر برنموت تعیین شده زندگی می‌کند. آقای فیروز از سال 2015 الی 2020 به عنوان وزیر صحت‌عامه حکومت پیشین افغانستان کار کرد. هنوز روشن نیست که چرا درخواست پناهندگی او از سوی حکومت بریتانیا رد شده، اما این کشور زیر فشارهای رای دهندگان است که با ورود پناهجویان به بریتانیا مخالفند. و خبر اخیر این که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، گفته که در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای با ولادیمیر پوتین امتای روسی خود دیدار 4 ساعته داشته. پزشکیان دیروز پس از بازگشت از چین گفت که در دیدار در مورد مسائل علمی، منطقه‌ای و اقتصادی با امتای روسیش گفتگو کرده. او همچنان گفت که در دیدار با امتایان خود از چین و ترکیه تصامیم بسیار مهم، حیاتی و استراتژیکی گرفته شد، اما جزئیات در این مورد نداد. بر اساس گزارش دی پی ای جرمنی، رهبران ایران امیدوارند که روابط با روسیه و چین وابستگی تهران به غرب را کاهش داده، تأثیرات تحریم ها را کاهش بدهد و فرصت های جدید را برای همکاری در بخش دفاع این کشور باز کند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین شاگردان نازنینم و جلسه پنجم از جغرافی صنف هفتم. بسیار خوشحال هستم که شما را دارم و شما را درس میتونم و از دانش ما برای شما انتقال پیدا میکنم و شما از یادداشته های ما استفاده میکنین. در این باره بسیار خوشحال هستم. خب در نخست بیان که یک مرور کوتاه درباره جلسه گذشته خود داشته باشیم. در درس گذشته ما درباره حرکت در جلسه سوم حرکت انتقالی زمین را خواندیم و اقلیم را خواندیم و در جلسه چهارم ما درباره اقلیم خواندیم، درباره اقلیم افغانستان خواندیم و کوههای افغانستان خواندیم. بلندترین قله کوه بابا چی نام داره؟ بله، شاه فولادی نام داره. بلندترین قله کوه اسپینغر چی نام داره؟ بله، سیکارام نام داره. بله، و دیگه سوال بعدی اگر از شما سوال کنم درباره حرکت انتقال زمین بریم بگوین. بله، حرکت انتقال زمین حرکتی است که در نتیجه او سال به وجود می آید، یعنی که زمین به دور آفتاب می چرخه. دیگه میشه از حرکت انتقال زمین. بله، این بودم از مرور ما درس های گذشته. امیدوار هستم که سوال برتون ایجاد نشده باشه و هر چی که آموختیم را یاد گرفته باشین و اگر کدام سوال شد شما برین همین جغرافی صنف هفتم یک بار مرور کنین، درس را بخونین، بعضو کدام چیز جدید اگر دیدین اونا را از من سوال کنین. خب بیاین که درس امروزی خود هم شروع کنیم که درس امروزی ما درباره چی هستم. خب اهداف درس پنجم ما درباره دریاهای افغانستان می‌خوانیم، درباره دریاهای چیزی، دریاهای مهمی که در افغانستان است، مسیر آبها و معاونین اینها را همه‌شون هم می‌خوانیم و فایده های از اینا که برای برق استفاده میشه یا برای زراعت استفاده میشه، درباره اینا ما همش می‌خوانیم و همچنین موضوع بعدی درباره جهیل می‌خوانیم. یعنی موضوع عمده و اساسی امروز ما درباره دریاهای افغانستان و جهیل‌های افغانستان می‌خوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. درست است. بیاین که شروع کنیم. در نخست اول درباره دریاهای افغانستان می‌خوانیم. ببینین افغانستان کشوری چی بود؟ کشور کوهستانی. گفتیم که اگر افغانستان رو به سه حصه تقسیم کنیم، از این سه حصه فقط یک حصه کوه ها تشکیل می‌ده و دو حصه مناطق هموار تشکیل میدم. این کوههای بلند که در افغانستان است، مانند کوه هندوکش، کوه بابا، اسپینغر، تورغر، فیروزکوه، سفیدکوه، سیاکوه، اینا کوههای بلندی هستند. وقتی که در این کوهها بارندگی میشه، بارندگی به شکل برف است، یخ است اونجا. این برف ها ذخیره میشه در تابستان و بهار، این برف ها آب میشه و منبع دریاها را تشکیل میده. منبع دریاها را تشکیل میده که بسیاری از دریاهای از افغانستان از این کوه‌ها سرچشمه میگیرن. ولی دریاهای افغانستان کم عمق هستن، عمقشان زیاد نیستن یا بعضی دریاهایشان کم آب هستن. به این دلیل اینا قابل کشتیرانی نیستن، یعنی کشتی استفاده برای کشتیرانی استفاده نمیشه. بیشتر دریاهای افغانستان برای زراعت استفاده میشه و مقدار و دیگه دریاهای افغانستان به عنوان برای بالای دریاها بند برق جور شده، مثلا بندهای برق مشهور در اونجا، بند برق در اونجا و انواع بند و دیگه بند برق هایی که در بالای دریاهای کابل، دریای هلمند اینا جور شده. این میشه از بخش دریاها. و همچنان وقتی که یک دریا از یک کوه سرچشمه میگیرد، یک چندین تا دریای دیگه به او وصل میشه که یک دریای بزرگتر تشکیل میده که ایر به نام سیستم دریاها یاد میکنه. بیشتر دریاها همین قسمی هستن. اینان وقتی که دریاها رو بخوانیم، بازی معاونین دریاها یا سیستم دریاها رو بهتر و خوبتر میفهمیم. بریم که دریاها رو شروع کنیم. ببینید افغانستان نظر به جغرافیایی که علما مطالعه کردن، جغرافیای دریایی افغانستان به پنج بخش تقسیم کردن. یکی به پنج حوزه تقسیم کردن، این پنج بخش، پنج منطقه. اولیش دریای کابل میخوانیم، بعد دریاهای حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه هرود و حوزه های بسفر میخوانیم. این پنج حوزه همه ایشان با هم میخوانیم. اولین حوزه، حوزه دریاهای کابل را بخوانیم. خب از همین قسم که از نامش پیداست، حوزه دریاهای کابل، خودی دریای کابل تشکیل می‌خوانیم. ببینین بزرگترین دریای همین حوزه در مناطق دریای کابل، بزرگترین دریا در اینجا همین خودی دریای کابل است که از کوتل اونای کوه پغمان سرچشمه میگیره، از غرب به طرف شرق میره. از غرب به طرف شرق میره، از ولایت های ننگرهار، لغمان، کابل میگذره و در پاکستان در قسمت اتک بالای دریای سند میرزه و معاونین ای دریای کابل که است دریای کنر است، لغمان امی دریاهای ایلیشینگ و لینگار، لوگر و دریای پنجشیر از جمله می معاونین دریاهای کابل است و دریای کابل به عنوان آبیاری زمین های زراعتی استفاده میشه و همچنین بالای دریای کابل بندهای برق ماهی پر، نقلو، سروبی و درونته در اینجا ساخته شده که از برق از انرژی جلال آباد، لغمان و کابل استفاده میکنه. ولی فعلا دریای کابل خشک است. این شد از حوزه کابل. حوزه کابل مشهورترین دریایش دریای کابل است. دوم حوزه آمو. ببینین آمو آمو که است یک دریا یا همی حوزه است که این تاریخی زیاد قدیمی است، تاریخی است که یونانی ها را اکسوس یاد میکنه، عرب ها جیهون یاد میکنه و ما کشور افغانستان و کشوری های آسیای میانه مالان تاجکستان و ترکمنستان و ازبکستان اینا آمو یاد میکنه و یکی دریای آمو از پامیرخورد سرچشمه میگره و به دریاچه اورال میرسه. دریاچه اورال در آسیای مرکزی قرار داره و امی دریای آمو که است به عنوان سرحد طبیعی بین جمهوری های افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و افغانستان ایجاد شده که طول از 1200 کیلومتر از زرقل تا خماب است، یعنی که به عنوان مرز تعیین شده به حدود 1200 کیلومتر و معاونین در حوزه دریای آمو در خاک افغانستان دریای کندوز و کوکچه است. دریای کندوز و کوکچه معاون دریای آمو است که با آمو یک جای میشن، میره به طرف ازبکستان و بالای جهیل اورال میرسه و همچنان این دریای آمو پایین است و مناطق هموار، مناطقی که نزدیکی دریای آمو است بلند است. همزه خاطر از حوزه از دریای آمو در افغانستان کدام استفاده صورت نمیگیرم. سومین حوزه، حوزه هلمند است. ببینین بزرگترین و طویلترین دریای افغانستان امی دریای هلمند است که از کوتر از کوی اونهی ولایت پغمان سرچشمه میگره به طرف جنوب غرب به طرف هلمند میره. طولش 1400 کیلومتر یعنی 1400 کیلومتر است و معاونین دریای هلمند موسا قلعه، ارغنداب، ترینگ و ارغستان هستن و بعض از دریاها با هلمند یک جا نمیشه و به دریاچه سیستان میرزه. سیستان یک منطقه است که در بین مشترک بین افغانستان و ایران است که او عبارت از زمین خاشرود و فراهرود و ادرسکن و یام هارود است و همچنان در پهلوی دریای هلمند در منطقه گرشک ولایت هلمند نهر بغرا جور شده که نهر مناطق نادی علی را در غرب قلعه بست که است برای آبیاری میکنه. یعنی که دریای هلمند در افغانستان خیلی کمک کرده، بسیار از مناطق که در پهلوی در مسیر دریای هلمند است از آبی استفاده میکنه و حوزه چهارم حوزه دریاهای حوزه هریرود است. ببینین مهمترین دریای حوزه همین قسم که از نامش پیداست حوزه هریرود است که از غرب کوه بابا سرچشمه میگره به طرف غرب حرکت میکنه، از شرق به طرف غرب میره و همچنان همین دریای هریرود مانند دریای آمو سرحد هم به عنوان مرز تعیین شده ولی این مرزی نسبت به دریای آمو کم است. این مرز بین افغانستان و هرات تشکیل میده و همچنان این دریا از و همین مرزش از اسلام قلعه تا ذوالفقار است که مرز مشترک بین ایران و افغانستان تشکیل میده و همچنان این دریای هریرود باعث شده که در مسیر خود در ولایت هرات سرسبز کنه و مردم هرات از آبی استفاده کنه و مهمترین دریای حوزه که است دریای مرغاب است. دریای مرغاب باز در جغرافیای صنف دهم ما میخوانیم و حوزه های بسته اینا دریاهایی است که در افغانستان هم اینجا سرچشمه میگیره، با دیگه دریاها یک جای نمیشه و داخل خاک افغانستان نمینجه مردم ازش استفاده میکنه، یا در آب استاله میرسه که یک از اینا دریایی چی هستن مانندی دریای بلخا و در نظر میگیرین، و دیگه مثلا دریای غزنی از خود غزنی سرچشمه میگیره ولی در آب استاله غزنی میریزه. اینا هم از بخشی از دریاها و دریاهای دیگه مانند دریای سمنگان، دریای اندخوی، دریای قیصر و بلخاب، اینا هم از جمله دریاهای حوزه های بحثه هست. درباره جهیل های افغانستان چی میدونید؟ چی میفهمید درباره جهیل های افغانستان؟ خود جهیل چی میفهمید چی هستن؟ خب بیاییم که شروع کنیم. جهیل چی هست؟ در افغانستان کدام جهیل ها مشهور هست؟ ببینید جهیل آب استاده رو میگن. آب استاده که چهار طرفش خشکه باشه آب استاده و میشه جهیل. در افغانستان جهیل های زیادی هستن، بعضیشان در مناطق بلند هستن که یخ زده و بعضیشان در مناطق پایین تر هستن که از اونجا به عنوان تفریگاه استفاده میشه. همین جهیل ها که از اثر یخ شدنی برف و یخ به وجود میاد، یا که آبریزه های دریاهای محلی را تشکیل میده که جهیل ایجاد میشه، که این جهیل به نام هامون کل آب استاده هم یاد میکنه. جهیل های مشهور افغانستان هامون سیستان و جهیل شیوا. هامون سیستان، هامون هلمند، هامون صابری، هامون پوزه، گودزیره، اینا در منطقه جنوب غرب افغانستان واقع شده در ولایت نیمروز، و هامون هلمند است که هامون هلمند سرحد طبیعی بین افغانستان ایران تشکیل میده و یک قسمتش مربوط ایران است و یک قسمتش مربوط افغانستان. دیگه میخوانیم جهیل شیوا. در ولایت جهیل شیوا در بدخشان است که آبش بسیار صاف و زلال است و در ارتفاع 3050 متر از سطح بحر بلند افتاده. و همچنان میرسیم به موضوع آخری ما که عبارت از کارخانگی شماست. قبل از اینکه ما برای شما کارخانگی رو بدم، اول درس امروزی خود کمی خلاصه میکنیم که در جلسه امروزی ما چی را خواندیم. درباره دریاهای افغانستان خواندیم و درباره جهیل‌های افغانستان. افغانستان از اگر دریاهایش رو بررسی کنیم ما به 5 بخش تقسیم کردیم: کابل، هلمند، هریرود، آمو و حوزه های بسته. و جهیل ها آب استاله بود که چهار طرفش خشکه بود، و 3 تا جهیل مشهور، جهیل شیوا را خواندیم، جهیل یا هامون سیستان و هامون هلمند را خواندیم. خب پس بیاین که من برای شما کارخانگی شما را بتوم، وقت شما را بیشتر نمیگیرم. خب دریاها از چه طور کوه ها سرچشمه میگیرن؟ این را پیدا کنید جواب شه. از دریاها چی استفاده میکنیم؟ دریای آمو سرحد طبیعی بین افغانستان و کدام کشورها را می‌سازد؟ معاونین دریای کابل را نام ببرید. طویل‌ترین دریای افغانستان کدام است و چند کیلومتر طول دارد؟ هریرود از کدام کوه سرچشمه گرفته و کدام ولایت را سرسبز می‌سازد؟ درباره این موضوعات شما معلومات جمع کنین، جواب اینا را پیدا کنین. اگر کدام کتابی خارجی یا در اینترنت دسترسی ندارین، شما میتونین مستقیم از کتاب جغرافیای صنف 7 اونجا برین و سوالای بخونین و جوابایی را پیدا کنین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف 6.
به نام خدا و با عرض سلام، خیلی خوش آمدید به در جلسه 5 از جغرافیای صنف 8. امروز بازم قرار است درباره جغرافیای اروپا بخوانیم و معلومات خود را افزایش بدیم. امروز موضوعات جغرافیای اروپا را می‌خوانیم به شکل خلاصه و بسیار موضوعات مهم را می‌خوانیم. پس می‌بینیم که با هم شروع کنیم. در نخست اهداف درس امروز ما درباره نژاد و زبان قاره اروپا می‌خوانیم و همچنان درباره ترانسپورت بر ازم اروپا می‌خوانیم. این دو موضوعی بسیار کوتاه ولی با جزئیات بیشتر ما به شما تدریس میکنم. بیاین که شروع کنیم که نژاد، زبان و ترانسپورت در قاره اروپا چگونه هست. چقدر پیشرفت کرده، چقدر نژادهای متفاوتی از زبانهای مردمی یک قاره چگونه هستن، با چی زبانهای اینا بیشتر تکلم میکنن و نژادشان چگونه نژادهای هستن. پس بیاین که شروع کنیم. در نخست درباره نژاد زبان، درباره نژاد و زبان قاره اروپا، اول تر از همه نژاد قاره اروپا رو میخوانیم. ببینید نژاد سفید اروپا به سه دسته تقسیم شده. یکی اقوام جنوبی هست، یکی اقوام جرمنی هست و دیگه اقوام شرقی یا سلاوی ها هستن. خب اقوام جنوبی شامل یونانی ها و لاتینی ها میشه و رنگ پوست این مردم گندمی است و بیشتر در جنوب غربی اروپا سکونت دارند. کشورهای مانند ایتالیا، بالکان، اسپانیا و پرتغال و بلژیم در این مناطق که اقوام جنوبی زندگی میکنن، رنگ پوست اینها گندمی هستند. و دومی اقوام جرمنی شامل کشورهای مانند انگلوساکسون، آلمانی ها، هلندی ها، سوئدی ها، نروژی ها، دانمارکی ها و بلژیک ها هستند که بیشتر در شمال غرب اروپا اینها سکونت دارند. و سومی اقوام شرقی یا سلاو ها هستند. پوست سفید دارند و موهایشان طلایی هستند که بیشتر در اروپای شرقی در کشورهای مانند پولند، چک، اسلواکی، سرب و کروات زندگی میکنند. دیگه ما انواع اقوام نژادهای متفاوت در قاره اروپا هست. اقوام باستانی یاد میشه که اینها جمله چی میشه؟ اقوام بومی قاره اروپا. ببینید ایبرها در کوهستانهای اروپا سکونت دارند. یک ایبرهاست. دیگه سلت‌ها هستند. سلت‌ها در بریتانیا، ایرلند، اسکاتلند زندگی میکنند و گروهی یهودی در روسیه و پولند زندگی میکنند. این میشه از نژادهای قاره اروپا. و میرسیم در بخش زبان اروپا. در زبان اروپا زبانهای متفاوتی وجود داره که از جمله مشهورترین زبانها و همین این زبانهایی که گویندهی زیادتر داره. اولی زبانهای لاتینی است که مانند ایتالیایی و اسپانیایی ها هستند. ایتالیایی و اسپانیایی ها در قاره اروپا این دو زبان در بلند قرار داره، یعنی گویندگان این دو زبان در قاره اروپا بیشتر است. و زبانهای جرمنی مانند آلمانی و انگلیسی هست. و سومین زبانهای سلاو است مانند روسی و پولندی. و بعضی از زبانهای دیگر هم در قاره اروپا هست که جز گروه های بزرگ میشه که زبان روسی هستند که و زبان روسی هم در قاره اروپا گوینده های زیاد خود داره. و همچنان در بعضی از زبانها و بعضی از مذهبها و نژادها هم در قاره اروپا هست ولی اونا در اقلیت وجود داره، مانند مسلمانان و یهودیان که اینها در کشورهایی که زندگی میکنن، در مناطقی که زندگی میکنن، در همو زبان محلیشون صحبت میکنن. به خاطر که نفوذ اینها در یهودی ها و مسلمان ها در قاره اروپا کمتر هستن، اونها زبان خاص و جاهای بود و باش خاصی ندارن، به شکل پراکنده در سراسر قاره اروپا این مردم سکونت دارن. و می رسیم در بخش ترانسپورت قاره اروپا. ترانسپورت می فهمین که از زمانهای قدیم ایجاد شده، مردم یک شهر با شهر دیگر، یک منطقه با منطقه دیگر وصل می کردن. کی میشه ترانسپورت؟ ترانسپورت در سه بخش تقسیم میشه. یکی ترانسپورت زمینی است که توسط سرک ها میشه و ریل و خطوط آهن میشه. دیگه خطوط هوایی است که توسط طیاره ها انجام میشه و خطوطی و دریانوردی است توسط کشتی ها انجام میشه. این سه نوع حمل نقل در جهان وجود داره که هر سه این نوع را قاره اروپا و همتر همهشان پیشرفته هست. اول ترانسپورت این سرک ها را میخوانیم، جاده ها. سرک ها ببینید در قاره اروپا اولین سرک ها که جور شده هم در زمان امپراتوری روم اولین سرک ها جور شده که سرک ها را امپراتوری روم به خاطر ای که یه نظامی های اروپایی ها بتانند به شکل آسان حرکت کنند و جاده ها را سرک ها را جور کرده و همچنان به خاطر تجارت هم این سرک ها را جور کردن اروپا، امپراتوری روم یا امپراتوری اروپایی ها. و همچنان سرک ها در قدیم که بود به شکل پیشرفته و استاندارد نبود ولی حالا در قاره اروپا خطوط آهن هست، راه های سرک های بسیار خوب است و همچنان
تونل های زیادی هستن که مردم اروپا از او استفاده میکنن. یک از اونا تونل مونت بلان است که یک گسترش سراسر قاره اروپا را به یکدیگرشان وصل میکنن. ببینید بعد از جنگ جهانی دوم موترها در قاره اروپا زیاد شد، موترهای خودرو و موترهای شخصی هر کس که از خود داشته باشه، این موترها در قاره اروپا بیشتر شد. یعنی صنعت وقتی که جنگ جهانی دوم تمام شد صنعت اروپا رشد کرد و همچنان در کشورهای هلند و دنمارک برای راحتی حمل و نقل جاده های جداگانه برای دوچرخه هم احداث شده. خب حالا بیشتری از کشورهای جهان در وقتی که سرک هست، سرک برای موتر جداست، برای پیاده روی جداگانه است و برای بایسکل جداگانه هست. این بیشتر در بیشتر از کشورهای دنیا این رایج است. و راه آهن، راه آهن، اولین راه آهن هم در قاره اروپا ایجاد شد در سال 1825 میلادی در کشور انگلستان و او هم برای حمل و نقل عمومی جور شده بود و بزرگترین شبکه خطوط آهن را در جهان هم قاره اروپا داره که شهرهای مهمی شهر همه شهرها را به ایپیشون وصل میکنه. و ما در قاره آسیا هم خوانده بودیم که طولانی‌ترین خط آهن که وجود داره خط آهن در روسیه هست که از نزدیکی چین شروع میشه تا مسکو الی شرق اروپا ادامه داره. در قاره اروپا همچنان خطوط آهن اونجا گسترش یافته شده، شهرهای متفاوت زیاد را با هم وصل میکنه و به خاطر انتقال مسافرین و اموال تجارتی استفاده میشه که یک منطقه را با منطقه دیگه وصل میکنه. و خطوط هوایی، خطوط هوایی قاره اروپا چگونه هست؟ ببینین خطوط هوایی در قاره اروپا از زمانی شروع میشه که در قرن 18 میلادی یک بالون در فرانسه، وقتی که او بالون شروع به پرواز کرد، از این به بعد حمل و نقل هوایی آغاز شد و به شکل بسیار سریع گسترش یافت که خطوط هوایی هلند در سال 1919 اولین خط آهن خط هوایی در جهان بود که او ایجاد شد. و خطوط هوایی شهرهای بزرگ داخلی و خارجی اروپا را به همدیگرشون وصل میکنه و اموال تجارتی چی سنگین باشه چی سبک باشه آنها را از یک محل به محل دیگه انتقال میده با زودترین فرصت و آسانترین راهی و آسانترین راه برای حمل و نقل است. و سومین حمل و نقل راه‌های آبی هست. ببینین راه‌های آبی در دوران باستان هم استفاده می‌شده که از زمانهای قدیم تا حالا ای بوجود بوده و در اروپا نقش بسیار خوبی را خطوط راه‌های آبی یا تجارت آبی برقرار می‌کنه، چون دریاهای ران و دانوب ای در دو دریا در مسیر خود شهرهای زیاد است و او اموالهای تجارتی را از یک شهر به شهرهای دیگر انتقال می‌ده. و همچنان دریای ران در زمان رومی ها به طور بسیار زیاد استفاده می‌شد تا وقتی که او از جایی که شروع می‌شد تا جایی که می‌ریخت در همه شهر مردم از او استفاده میکنن. دریای ران چه از لحاظ حمل و نقل استفاده میکنن، ماهیگیری برای تفریح و هر نوع استفاده دیگه ای از میکنن از دریای ران. و همچنان به ادامه در راه‌های آبی رودخانه دریای دانیوب، دریای دانیوب هم طولانی ترین رودخانه اروپا است که کشورهای زیاد را با هم وصل میکنه. ببینید ما قبلا هم برای شما گفتیم که کشورهای اروپایی در اروپا کشور زیاد است ولی طول و مساحت این کشورها خیلی کم است، به خاطر که یک دریا اگر ادام شروع شود تا از جایی که سرچشمه میگیره تا جایی که میریزه باشه از چندین کشور عبور میکنه. به همین لحاظ رودخانه دانیوب یا دریای دانیوب طولانی ترین دریا در قاره اروپا است که کشورهای زیاد را با هم وصل میکنه، کشورهای صنعتی زیاد را با هم وصل میکنه. و همچنان قبلا بیشترم برای شما گفتم که دریای ران هم در شهرهای صنعتی زیاد را با هم دیگهشان وصل میکنه. دیگه ما داریم بندر روتردام، داریم بندر روتردام در کشور هلند است که یک از بزرگترین بندر در سطح جهان است که اموال تجارتی را در اون جگه جمع‌آوری میشه و در دیگه ممالک جهان انتقال پیدا میکنه. و همچنان کانال ها و رودخانه ها در کشور فرانسه، آلمان، انگلستان، در گذشته ارتباطات تجارتی زیاد داشته، ولی فعلا هم از نظر فعالیت تجارتی اهمیت بسزایی را داره. و بازم در ادامه راه‌های آبی یا ترانسپورت آبی قاره اروپا که بخوانیم، دریاها و کانال‌های اروپا برای حمل و نقل مسافران، اموال تجارتی، کالاها و حتی میتونیم بگیم در بخش نظامی اگر در نظر بگیریم هم فعالیت‌های زیاد داره، که از جمله اینا کانال انگلیسی است. این کانال انگلیسی ارتباط بین بحر شمال و بحیره مدیترانه را ایجاد میکنه. بحیره مدیترانه و بحیره شمال از طریق کانال انگلیسی با همدیگه شان